أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما علمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. این جمله ما کان لنبی ان یکون له اسرا گرچه خبریه است ولی به دایی انشاء القا شده است و این یک نفی است که نهی را به همراه دارد، نظیر اونچه در سوره مبارکه احزاب آمده است. در سوره احزاب آیه 53 به این صورت آمده است که و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا. این ما کان لکم ان تعدو که جمله نفیه است، پیام نهی دارد، یعنی حق ایزا ندارید. اینجا هم ظاهرش نهی است. حالا این نهی تحریمی است یا نهی تنزیهی است یا ارشاد است و مانند آن، مسائلی است که برخی از اونها گذشت و برخی از اونها مطالبش خواهد آمد. قرآن کریم در بسیاری از این موارد اون راز و رمز حکم را بازگو میکند. میفرماید شما این مالی که می طلبید این دنیاست و خدا آخرت می خواهد. اگر ما گفتیم مؤمنین اشداء علی الکفار، این یک حکم اخروی است و شما می خواهید این اشداء علی الکفار در یک مقطعی به صورت دریافت فدیه تبدیل بشود، و حالی که این چنین نیست. این جنگ بدر اولین جنگ است، هنوز پایگاه شما مستقر و مستحکم نشد. اینا هم بر میگردن توطئه میکنن دوباره تهاجم شروع میکنن. بنابراین این تریدون عرض دنیا تعلیل اون نهی است. اما این که فرمود خدا عزیز حکیم است، مشابه این قبلا هم گذشت که اسمایی که در پایان هر آیه ذکر میشوند ضامن مضمون اون آیه‌اند. یعنی شما اگر عزت میخواهی باید مطیع راهنمایی عزیز باشی، اگر میخواهید به حکمت باریابید از رهنمود خدای حکیم بهره برید، چون والله عزیزون حکیم عزت شما و حکمت شما را او باید تأمین کنه. اما کریمه لولا کتاب من الله سبق لمسکم فی ما اخذتم عذاب عظیم، چهار وجه در بحث دیروز از جناب زمخشری نقل شده و اشاره شد به این که این آیه منحصر بر این وجوه چهارگانه نیست. وجوه دیگری هم برخی از مفسران ارائه کردن. وجه پنجم این است که اونچه که قضای الهی بر اون مستقر شد این است که خداوند با فعل قلیله اصحاب بدر دین را یاری کند و کفر را سرنگون. چون این قضای الهی بود و مقدر الهی این بود که با اصحاب بدر با همین گروه کم دین را یاری کند، اگر یه غفلتی احیانا این گروه کردن خدا از اینا صرف نظر میکند. اون مطلبی که در قضای الهی گذشت این است که میشود وجه پنجم. وجه ششم که جناب قرطبی در تفسیرش نقل کرده است این است که در کتاب الهی گذشت که خداوند امت را با بود پیغمبر عذاب نمی کند. ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. این مطلب که در همون اوائل اشاره شد پیام خاص خود را دارد، طوری نیست که اصحاب را جری بکند، به اونها فرصت و جرأت بدهد که دست بر خلاف بزنند، بگویند تا پیغمبر زنده است ما در امانی. این چنین نیست، ولی اینکه اون ناظر به عذاب استئصال و عذاب عمومی امت است. گذشته از این ممکن است ذات اقدس اله به احترام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم موقتا گروهی را عذاب نکند، ولی تبهکاری اینها زمینه عذاب قیامت را فراهم میکند. بالاخره اینها قیامت معذب میشوند یا بعد از ذلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم عذاب میبینند. این وجه چندان تام نیست.
وجه هفتم این است که در کتاب الهی گذشت که اگر شما از معاصی کبیره پرهیز کردید با معاصی صغیره مؤاخذه نمی شوید. این تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، که این را هم قرطبی از طبری نقل کرده است. این هم تام نیست، برای اینکه اسیرگیری در جنگ بدر که ارتباط تنگاتنگ به استقرار نظام یا عدم استقرار نظام دارد جز معاصی صغیره نیست، جز معاصی کبیره است. اگر چون چه عذاب عظیم به دنبال اوست معلوم می شود ذنب عظیم است. در نوبت قبل اشاره شد که از این که فرمود لمستکم فی ما اخذتم عذاب عظیم، معلوم می شود که این اسیرگیری بدون اذن رهبر مسلمین ذنب عظیم است، زیرا ذنب عظیم است که به دنبالش عذاب عظیم را به همراه خواهد داشت. پس این وجهی هم که جناب قرطبی از طبری نقل میکند این تام نیست. اون وجوهی که تام است، حالا چهار وجه، پنج وجه و مانند آن یا بیش از اینها که برخی از مفسران دیگر ممکنه ارائه کنند، همه اینها میتواند زیر مجموعه لولا کتاب و من الله سبق باشد. حصر در یه وجه خاصی هم وجهی ندارد، دلیلی بر حصر وجود ندارد. مطلب دیگر این است که این لمستکم فی ما اخذتم عذاب عظیم، ظاهرش عذاب دنیوی است، چون ذات اقدس اله از این به فعل ماضی یاد کرده است. نفرمود ما شما را عذاب می کنیم که احتمال بدیم عذاب آخرت باشد، بلکه فرمود لمستکم فی ما اخذتم عذاب عظیم، این ظاهرش عذاب دنیاست. در تأیید این مطلب آن است که وجود بارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم در همون جریان جنگ بدر کنار درختی بودند. بعد طبق نقل برخی از اهل تفسیر فرمودن اون عذابی که ممکن بود دامنگیر شما بشود به من از این درخت نزدیکتر بود، یعنی فاصله ای نبود، یعنی من دیدم اون عذاب را، این تمثل اون عذاب بود برای عذاب اون امت بود برای وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، که اینها متمثل می شدن اون عذاب به حضرت می دید. فرمود ادنا الی من هذه الشجره، یه درختی هم در جریان جنگ بدر بود که وجود بارک است امیر سلام الله علیه فرمود به این که غالب مجاهدین در اون دیله بدر می لرزیدن از شدت حراس، مگر وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم که هیچ حراسی احساس نمی کرد و تا صبح تحت اون شجره مشغول مناجات با حق بود. این همون سکینت و طمأنینه خاصی است که وجود بارک پیغمبر داشت، که خود است امیر سلام الله علیه می فرماد کنا از احمر البعث اتقینا به رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما وقتی نائره جنگ مشتعل می شد و خیلی ها از ما شهید می شدن و از اونها کشته می شدن، جنگ خیلی مشتعل می شد، ما احساس حراس می کردیم، به پیغمبر نزدیک می شدیم. همین که پیغمبر نزدیک می شدیم احساس آرامش می کردیم. بله، اما اگر ما یقین داشته باشیم این مربوط به آینده است، و اگر کسی از ما سوال بکند که چرا از یه امر آینده با فعل ماضی یاد شده است، میگویند مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی است. اما اگر ما یه فعل ماضی داشتیم نمیدونیم مربوط به آینده است، که چون اون آینده یقینی الوقوع است از او به فعل ماضی تعبیر شده، یا نه مربوط به فعل ماضی است، اصل در فعل ماضی همون ظهور در گذشته است دیگر. خب افراد عادی بله، اما خود است امیر پرچمدار بود، پرچم رسمی مسلمین در جبهه ها به دست است امیر بود. در یکی از جبهه ها دست راست حضرت آسیب دید و اصحاب خواستند اون پرچم رسمی مسلمین را بردارن، وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود زعوه فی شماله، اون پرچم را در دست چپ علی ابن ابی طالب علیه السلام بگذارید، فعل دست چپ او از دست راست شما بهتره. لذا اون پرچم را به دست چپ حضرت داد. دیگران به پرچم نزدیک می شدند، اما خود حضرت برای دریافت فیض الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نزدیک می شد. خب یقینا خودش هم داخله بالاخره، نگه کانو من از اونا نمی ترسم. بعد اما حالا اگر یه وقتی من بخواهم از کسی مدد بگیرم، از کی کمک بگیرم؟ از پیغمبر کمک بگیرم دیگه. اینطور نبود که دیگران باشند و وجود مبارک حضرت مستثنا باشد. البته وجود مبارک حضرت نسبت به دیگران قابل قیاس نیست، اما تمام این برکات با بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم به وسیله خود پیغمبر بود. اون عظمتی که ذات اقدس را برای پیغمبر قائل است که برای ائمه قائل نیست، ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، این درباره اون حضرت بود. بله، به تبه حل میکند دیگر، یعنی چون به منزله اون نفس است یه سلسله استثناءاتی هم دارد، الا انه لا نبی، اگر استثناء دارد پیامدهای اون مستثنا هم مستثنا است. لولا کتاب من الله سبق لمستکم فیما اخذتم عذاب عظیم، که فرمود من عذاب را به خود نزدیکتر از این شجر میدم. مطلب بعدی آن است که فرمود فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، از این کلو معلوم میشود که چون اطلاق دارد و هم غنیمت های جنگ بدرشان میشود و هم این فدیه هایی که از آزادسازی و سرا میگرفتن شان میشود، معلوم میشود که آزاد کردن جایز است. این آزاد کردن اگر چونچه اونها اسیرگیریشون باطل بود، پس اینا اسیر نیستن. وقتی اسیر نباشن آزادن، وقتی آزاد باشن رها کردن اینها باید بلا عوض باشن. پولی که میگیرن اگر در قبال آزادسازی اسیر نباشد، اکل مال و باطل است و حلال نیست. اما از این که فرمود فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، بنابر اطلاق این کلمه به شمول فدیه، معلوم میشود که این فدیه حلاله. وقتی فدیه حلال بود، فدیه در مقابل تحریر است و آزادسازی است، معلوم شد آزادسازی درست. تحریر بعد از رقیت است، معلوم شد اونها که گرفته شدن رق بودن بالاخره. یه حقی از این مجاهدین بر اونها مستقر شد که اونها این حق را رها میکنن، به خود اون اسیرها میدن، چی دریافت میکنن. حالا اگر خود این اسیرگیری باعث پیدایش حق باشد و لازم نباشد که از سنخ عتق و آزاد سازی باشد، باز معلوم شد این اسیرگیری حلال است. چرا؟ چون وقتی عوض حلال بود، معلوم شد معوض حلال است. همانطوری که تو مکاسه محرمه از حرمت معوض پی به حرمت عوض میبرن، ان الله سبحانه و تعالی اذا حرم شیئا حرم ثمنه، از هلیت عوض هم به هلیت معوض میتوان پی برد. اگر انسان ثمنی که دریافت میکند حلال است یا مزدی که دریافت میکند حلال است، معلوم میشود اون کاری که انجام داده است که در قبال کار اجرت میگیرد، یا کالایی که عطا کرده است که در قبال کالا بها دریافت میکند، اون کالا حلال است. همونطوری که از حرمت کار و کالا به حرمت عوض پی میبریم و معلوم میشود این داد و ستد باطل است، از هلیت عوض هم به هلیت معوض میتوان پی برد. یعنی میتوان گفت ان الله سبحانه و تعالی اذا احل ثمنا و اجرتا، معلوم میشود که احل مسمن و احل العمل. یه فرض صحیح ندارد که ثمن حلال باشد مسمن حرام، یا اجرت حلال باشد ولی کار حرام. از این که این فدیه جزء حلالهای قرآنی است، معلوم شود آزادسازی حلال است و اون هم بعد از اسیرگیری. اطلاق دیگر این آیه ناظر به آن است که اون چرا که به عنوان غنیمت گرفتید برای شما حلال است، و این تقیید می شود با اون بحثای قبلی که در همین سوره مبارکه انفال درباره تخمیز شده است. یعنی آیه 41 سوره مبارکه انفال که بحثش قبلا گذشت این بود، وَعْلِمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. پس اون آیه 41 سوره مبارکه انفال مقید یا مخصص اطلاق یا عموم آیه محل بحث است. درباره اسیرگیری گرچه قبلا بنابر این بود که اون کسی که در میدان جنگ گرفته میشود او را میبستند با اسب، یعنی با تناب، او میشد اسیر یعنی معسور، این فعیل من مفعول است. اما الان اگه کسی اخیز باشد، به اصطلاح ماخوذ باشد، یعنی معسور نباشد، با اسب با تناب بسته نشود، بازم بهش میگن اسیر. پس لغتا اسیر اون معسور و بسته است، ولی اصطلاحاً در اثر توسعه هر کسی که در میدان جنگ در اختیار غالب قرار گرفت، یعنی در اختیار گروه غالب قرار گرفت، بهش میگن اسیر، برو بسته نباشد. در اصل جریان آزادسازی این سال هنوز درست حل نشد. که خب اگر این اسیرگیری در جریان جنگ بدر حرام بود، پس این حلیت های بعدی چیه؟ اگر قضای الهی این بود که این حلال است، پس اون تهدید به عذاب عظیم چیه؟ از اینکه تهدید به عذاب عظیم کرده است معلوم می شود که شعبه حرمت درش. از اینکه ما چکلو مما غنمتم حلالا طیبا معلوم شد این کار روا بود. این شبه را بالاخره باید پاسخ داد. برای پاسخ این شبه وجوه گفته شد که یکی از اون وجوه آن است که اینها یه تجری کردن، نه معصیت. اینها کار حرام نکردن. از فرمایش حضرت معلوم می شود که نکشتن همه و اسیرگیری که زمینه آزادسازی برخیا، اسلام برخیا و مانند آن باشد، یک کار معقول و مقبولی بود. چون حضرت فرمود به این که عرفت و رجالا بن بنی هاشم و غیری اخرج و کرهن فمن لغی منکم احدا من بنی هاشم فلا تقتله. در همون جریان بدر فرمود به این که این مشرکین مکه در اثر سیطره و سلطه که داشتن بر اون مسلمانایی که ایمانشون مکتوم بود، اونا بر اونا مسلط بودن، اونا را با اکراه و اجبار وارد صحنه جنگ کردن. اگر از این بنی هاشم و همراهان اونها کسانی که اسلام آوردند منتها اسلامشون مستور است و قدرت اظهار نداشتند، اونها نکشید. اینو قبلا فرمود. از این جریان معلوم می شود که اون اسیرگیری کار حلال بود، منتها اینا تجری کردن، اذن نگرفتن، دستور رسمی نرسیده بود به اسیرگیری و مانند اون. وگرنه طبق اون نقلی که جناب ابن اسیر در جلد دوم تاریخ خودش از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد، برخی از اهل تفسیر هم این رو بازگو کردن، این بود که زمینه اسیرگیری فراهم بود، عده مجبور شدن آمدن. این یک گروه. دیگر که مجبور نشدن در جنگ شرکت کنن ولی حسن عاقبت به انتظار اونهاست که عاقبت خوبی داشتن، به ایمان آوردن و اسلام یاری کردن، اونا هم اسیر شدن، کشته نشدن. سهیل ابن عمرو که علیه اسلام و مسلمان ها تبلیغ میکرد، وقتی اسیر شد عمر پیشنهاد داد که ما را بکشه. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود دعه سیقوم مقاما تحمده علیه، فعلا را رها کن، این آینده خوبی دارد، یه خدماتی میکند که شما ثناگوی او خواهید بود. و همینطور هم شد. این سهیل ابن عمرو بعدها مسلمان شد و ترمیم کرد. جریان ابوالعاص را که اون روز اول نقل کردیم، اینم بعد توفیق پیدا کرده مسلمان شد. عباس که اینطور بود، عقیل که اینطور بود، نوفل که اینطور بود، خیلی ها مسلمان شدن، برخی ها هم مسلمان بودن مجبورشون کردن به اکراه، برخی هم حسن عاقبت داشتن، بعضی هم که شرور بودن و به هیچ وجه نه سابقه اسلام داشتن، للاحقه اسلام به انتظار اونها بود، نظیر نظیر ابن حارث، عقبت ابن ابی معید، اینا را پیغمبر صلی الله علیه وسلم دستور کشتن داد. بنابراین از جمع این قضایا برمی آید که این اسیرگیری کار محرمی نبود و همون اون تحلیل واقعی بود که کتاب و من الله های سبق، وگرنه عذاب عظیم دامنگیریشون می شود. اما اصل اسیرگیری در اسلام، اون روزی که اسیرگیری به سود اسلام و مسلمین باشد، اون رو ولی مسلمین، رهبر مسلمین با مشورت مسلمان‌ها و کارشناسی اونها انجام میدن. اون روزی که وهن باشد، حتم باشد، این کارو نمیکنن، چون اینها جزء حکم الزامی جهاد اسلامی نیست، اینا جزء حکم تخییری است. در سوره 47 آیه 4 که قبلا اشاره شد این بود که فرمود وقتی نظام اسلامی مستقر شد، از اون نوپایی به در آمد، اذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اسقنتموهم، سخین کردید، غلیظ کردید، یعنی نظامتون مستحکم شد، فشدوا الوثاق، اسیر بگیرید، حالا فاما منن بعد، یا آزادشون میکنید و اما فداء، یا رایگان یا بلاوز یا معروض. خب این راه ها را قرآن کریم فراسوی مجاهدین و رهبر اسلامی گذاشت. اونا اگه بفهمن یه وقتی کارشناسی کنن که اسیرگیری مذموم است و روانی است، استرقاق نمی کنن. یک مطلب دیگر اون است که یک کنوانسیون، یه میثاق بین الملل، یه تعهد بین الملل هست که دولت اسلامی در اونجا شرکت کرده یا میتواند شرکت کنه. هر پیمان را که دولت اسلامی برابر یکی از این اضلاع واجب تخییری بس، اون لازم الاتباع است. ممکن است دولت اسلامی تو اون سازمان ملل بالامر رأی بدهد که ما استرقاق نکنیم، کسی رو برده نگیریم، چون بردگیری که واجب نیست، یکی از اضلاع واجب تخییری است، حقوق بالاخره. مطلب دیگر این است که اون روزها که اسیر می گرفتن، بهترین راه برای نجات اسلام و مسلمان ها اسیرگیری و استرقاق است. برای اینکه گروهی که اگر زیر نظر اسلام باشن با این یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا اینجور با اونها رفتار می شود، و اگر کسی رق باشد هیچ گونه اهانتی، مگر کسی رق شد اهانت او جایز است، بر اساس ان اکرمکم عند الله اتقاکم با او رفتار می شود. الان که نظام بردهداری و بردگی افتاده است، بسیار از کشورهای اسلامی تحت سلطه همین غرب نوین است که اونها را از هر برده برتر میکند. این همه جنگ‌های داخلی که علیه کشورهای در حال توسعه اینا تحمیل می‌کنن همینه، این آفریقای مظلوم همینه، این کوتاه تحمیل شده همینه، اینکه اینها با داشتن معدن‌های طلا فقیرانه به گرسنه می‌میرن همینه، این از هر بردگی بردگی تره. خب اینا رو آواره کردن مسلمان‌ها از خانه‌شون در اردوگاه اینا رو جا دادن همینه، اجازه نمیدن که مسلمان‌ها بیان تو خونه خودشون، سرزمین خودشون تو فلسطین، اینم همینه، از هر بردگی برده. مگر اسلام برده میگیرد اینجور اهانت میکند، تحقیر میکند، ظلم میکند؟ مگر مولا حق دارد نسبت به برده به او فحش بدهد، بزند او را، بد بگوید؟ هیچ حق ندارد. اگر این کار کرد حکومت اسلامی رو تعذیر میکند. این فقط برای اینکه در تحت مراقبت شدید باشد و تربیت بشود، وگرنه الان نظام بردگی بیش از نظام بردگی صدر اسلام است. اون روزی کسی حق نداشت برده را فحش بگوید، به صورت او بزند، اهانت بکند، اون نظام را اسلام تا حدودی برای پیشرفت اون اسرا امضا کرده بود، نه اینکه هر گونه اسیر رو با هر گونه ستمی انجام بدن. پیشنهادی که داده شد درباره اینکه ائمه علیهم السلام با اینکه میدونستن مثلا وجود مبارک است امیر میدونست که شهید میشه، وجود مبارک امام مجتبی میدونست مصموم میشه، این بحث قبلا گذشت، مناسبت اگه پیش بیاد ان شاء الله که علم غیب ائمه علیهم السلام آیا تکلیف آور است یا نه، این یه فرصت دیگری خواهد گفته شد. سوالهایی که مطرح میشه مناسب با بحث بشه اولاست. خب از این که فرمود و علما ان مقرمتم من مش مخصص یا مقیدین است، اصل بحث این بود که ما کان لنبیین، این برمیشه جز احکام نبوت عام است. اگر جز احکام نبوت عام است انبیا پیشین هم این رو گفتن، لذا برخی از مفسران میگن در سفر تثنیه تورات اصحاح بیستم فقره 13 یعنی آیه 13 همین مضمون آمده است که هیچ پیغمبری حق اسیرگیری ندارد مگر اینکه نظام اسلامی او و حکومتی او مستحکم باشد، و این اصول کلی که اینجا بازگو شده است برابر همون اصول کلی است که در تورات هم بوده. اما فرمود به این که اگر اینها بخواهند خیانتی بورزند، این خیانت یا به این است که اون فدیه رو ندهند یا نه توطئه مجدد کنن، فرمود تو نگران نباش، به این یورید و خیانت که یعنی اینها رو آزاد بکنید و رو با دریافت فدیه. اون کسی که جای پیغمبر نشسته است صلی الله علیه وسلم، یعنی امام معصوم سلام الله علیه، همین حکم دارد دیگه، این حکم اسلام است دیگه. و این یورید و خیانت که فقط خانو الله من قبلو، فرمود اگر اینا قصد خیانت دارن، حالا یا در عدم پرداخت و عدم تعدیه اون فدیه یا نه قصد تهاجم بعدی دارن، فرمود نگران نباش، برای اینکه اینها قبلا با خدا خیانت کردن، یعنی دین خدا را، قانون خدا را زیر پا گذاشتن، علیه توحید تلاش و کوشش کردن و خدای سبحان شما را متمکن کرد و اونها را زیر سلطه مجاهدان شما قرار داد. فامکن منهم یعنی امکنک منهم، شما متمکن شدی، اینا تحت تمکن شما قرار گرفتن. خدا به همه این راز و رمزها علیم است و حکیمانه هم توان اون را دارد که دوباره اینها را مقهور کند. الحمدلله.